حسن روحانی سفر اروپاییش به ایتالیا و فرانسه رو در حالی به پایان رسوند و به تهران بازگشت که حوادث پر سر و صدای تدارک انتخابات پارلمانی انتظارش رو میکشند و به نظر میرسه که کم نیستند کسانی که از او توقع دارند با قاطعیت بیشتری وارد کارزار بشه و شاید از شدت یکتازی‌های شورای نگهبان در قلع و قمع کاندیداهای نمایندگی مجلس کاهش پیدا بکنه. حسن روحانی که هفته پیش طی سخنانی آرزو کرده بود که مجلس اعتدالی شکل بگیره، با حمله شدید محافظه‌کاران مواجه شد و لااقل سه تشکل اصولگرا، یعنی جبهه پایداری، جامعه روحانیت مبارز و نیز جامعه مدرسین حوزه علمی قم، با صدور اطلاعیه‌ای نسبت به دخالت دولت در انتخابات هشدار دادند و اظهارات روحانی رو نقض بی‌طرفی در انتخابات پارلمانی نامیدند. نمایندگان این گرایش آشکارا از تشکیل یک مجلس انقلابی دفاع می‌کنند که تابع و همسوی رهبری باشه و از نفوذ آمریکا در امان بماند. در حالی که رسانه‌ها خبرها و شایعات زیادی درباره مذاکرات پشت پرده جناح‌های رقیب به قصد کم کردن از تعداد رتل صلاحیت شده ها منتشر می کنند، شب گذشته نشریه حزب اعتماد ملی با انتشار خبری مدعی شد که قرار 1000 نفر از کاندیداهای احراز صلاحیت نشده و رد شده تایید بشند. حتی نوشته بود که تایید شدند و این کار رو نتیجه رایزنی های دولت و اصولگرایان معتدل با شورای نگهبان تفسیر کرده بود. در مجله رادیویی زمینه‌ها و دیدگاه‌های این هفته با دعوت از آقایان احمد شیرزاد نماینده مجلس ششم و تقی رحمانی فعال سیاسی ملی مذهبی می‌کوشیم این مرحله حساس از دوران تدارک انتخابات پارلمانی در ایران رو مورد بررسی قرار بدیم. با تشکر از هر دوی آقایون که دعوت ما رو به این گفتگو پذیرفتند، پرسش اول اینه که این نوع چانه‌زنی های پشت پرده و دور از انظار افکار عمومی که رسانه ها نامش رو رایزنی میگذارند چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟ آیا تحلیلگران سیاسی قادرند نتایج چنین رایزنی ها رو پیش بینی بکنند؟ آقای احمد شیرزاد، به نظر شما توازن قوای فعلی میان دو جناح رقیب شانسی برای موفقیت در این چانه‌زنی ها باقی میگذاره؟
من زیاد خوشبین نیستم به اینکه آقای روحانی یا کسانی که از طرف دولت به اصطلاح نمایندگی داشته باشن و یا حتی دوستانی که اصلاح طلبان نزدیک هستن بتونن با یک چانه‌زنی قابل ملاحظه تأثیر کیفی بر وضعیتی که پیش آمده بگذارن. تا یه حدی چانه‌زنی ها میتونه مؤثر باشه، اونم نه چانه‌زنی هایی که به شکل منسجم از طرف احزاب و گروه ها صورت گرفته باشه، بلکه چانه‌زنی های فردی. مثلا فرض بگیرید در یک حوزه انتخابیه کاندیدایی هست که خیلی علاقمند از وارد مجلس بشه، این در اون در میزنه، پیش شخصیت های مذهبی میره، پیش ارشاد که امام جمعه میره و ممکنه بتونه تایید صلاحیت بگیره. معمولا اینها کسانی نیستن که اصلاح طلبا به اونها نظر دارن. بنابراین اگر چانه‌زنی هایی مؤثر باشه، باید چانه‌زنی هایی باشه که شورای نگهبان مطمئن بشه این از طرف اصلاح طلبان نیست یا از طرف دولت نیست. برعکسش من فکر میکنم که تا جایی که ما اخلاق این دوستان رو شناختیم، اگه راجع به یه چیزی هزینه بکنن دیگه پاش وای میستن و حاضر نیستن که کوتاه بیان، مگر اینکه مثل دوره مجلس ششم فشارها بسیار شدید باشه و اونا یه احساس خطری بکنن و کوتاه بیان، وگرنه به طور معمول اینها دیگه در واقع به اصطلاح آشی ریخته شده، کاریش نمیتونن بکنن، بعید میدونم تغییر بدن. و حالا امیدوار هستم این خبری که شما در مقدمه فرمودید ممکنه 1000 نفر تایید بشن، امیدوار هستم که درست باشه، ولی شخصا خیلی خوشبین نیستم. که
آقای تقی رحمانی، دو رقیب سیاسی اگر از طریق مذاکرات پشت پرده، اینطور که آقای شیرزاد پیش بینی می کنند، موفق نشن که به توافق دست پیدا بکنند، آیا جناح طرفدار دولت راه‌های دیگری برای مقابله با این برخورد آمرانه شورای نگهبان داره؟ به نظر شما چطور میشه از افکار عمومی هوادار اعتدال و اصلاحات برای پیشبرد این چانه‌زنی ها بهره گرفت؟
یه چیزی در مورد وضعیت فعلی ایران وجود داره، این که شما از دوره مجلس ششم عقب‌تر رفتیم. یه مسئله مهم این است که میزان بازمانوری که آقای روحانی در میدان تهدید آقای خامنه‌ای میده، آقای خامنه‌ای دلش و تمایلش به این نیستش که فضا رو حتی به دست اعتدالی ها بده. شما رب صلاحیت نماینده های مجلس رو میبینید، دقیقا متوجه میشید. به گفته آقای هاشمی رفسنجانی، سپاه پاسداران همه تکرار میخواهد، نه دیگه چیزی نمیخواد به دیگران بده. تمام این افرادی که رب صلاحیت شدن در انتخابات مجلس و خصوص، اینا اگه همشون هم تایید صلاحیت میشدن در مجلس چیز معترضانه اقدام نمیکردن، فقط راه دولت هموار میکردن که برخی از برنامه‌های دولت سازیشو ادامه بده. یک دولتی بتواند به سلام معروف نفوذ سپاه در عرصه‌های اقتصادی اجتماعی کم کنه. حتی سپاه مده مانع اینم شده. مسئله این است که الان یک جامعه مدنی به اصطلاح ژله‌ای و یک جریان اصلاح طلبی کاملا در هم ریخته به خاطر سرکوب‌ها و جرایمات، و یک دولت ناهماهنگ در مقابل یک قوه قرار گرفته که همه چی می‌خواد، این سپاه پاسداران. اگه این مرحله ما تعیین کنیم میشه مرحله حداقلی. در این مرحله حداقلی مجلسی باید شکل بگیره لااقل به اصطلاح معروف، وقتی که آقای هی ترمز جلو پای آقای روحانی نذاره. ما یه مجلس خبرساز مجلس شوم توانش الان وجود نداره. مجلس قبلی برای دولت فعلی دست انداز بوده. ما چنین مجلسی اگه دست پاک بشود، به نظر من جامعه ایران بیشتر از این در حال حاضر توانش نداره. به نظر من شرایط اینطوریه، ما نمیریم بیستیم شاید حالا بتوانیم راه بریم. این کل وضعیت جامعه است.
آقای شیرزاد، شما درباره اینکه چطور میشه از افکار عمومی طرفدار اصلاحات و اعتدال برای پیشبرد این چانه‌زنی ها بهره گرفت چه نظری دارید؟
ببینید، به نظر من در شرایط موجود ما خیلی نمیتونیم با تغییر آرایش وضع موجود به این شکل که تعداد کاندیداهای اصلاح طلب رو ببریم بالا، شاید خیلی قدرت مانور نداشته باشیم. به همین دلیل من معمولا پیشنهادم به دوستان این بود که خیلی روی این حساب نکنیم و انرژیمون رو نگذاریم روی این که بخوایم دنبال چانه زنی بریم یا حتی بخوایم گدایی بکنیم تایید صلاحیت ها رو. برعکس، من فکر میکنم جامعه مدنی ایران و مجموعه اصلاح طلبان یک امکان مانور خیلی حیرت انگیز در پیش دارن که باید از این استفاده بکنن. ببینید، غیر از حوزه هایی که دقیقاً به تعداد نامزد مورد نیاز، یعنی به تعداد نماینده مورد نیاز تایید صلاحیت صورت گرفته، البته در مجلس خبرگان، به غیر از این حوزه ها ما در هر حوزه دیگر، چه در انتخابات مجلس خبرگان و چه در انتخابات مجلس شورای اسلامی، میتونیم بگیم که کی باید بره روی اون صندلی بنشینه و کی نباید بره بنشینه. البته خب در واقع این کی باید بره بنشینه ما چاره‌ای نداریم جز اینکه از بین افرادی که موجود هستن انتخاب بکنیم. من فکر میکنم یک چنین مانوری در صحنه توازن قوای داخل کشور بسیار مهم هست. یعنی اگر در شرایط موجود ما بتونیم مجموعه جامعه مدنی رو به این نتیجه برسونیم که شما یک لیست مشخص و کامل دقیقاً به تعداد کاندیداهایی که لازم هست رو رأی بدید و این لیست ها رأی بیاره، برآوردی که من دارم از شرایط موجود و عرض شد که صحبت هایی که با افراد مختلف در سطح جامعه میکنم، الان فضای داخل ایران برای این کار بسیار آماده است. یعنی مثلا فرض کنید در تهران بخش عمده از بچه‌ها آمادگی دارن که به یک لیست 15 نفره کامل برای مجلس خبرگان رأی بدن.
از بین کیا؟ از بین اینایی که صلاحیتشون تایید شده؟
هر حال از بین اونایی که موجود هستن. بحث اصلی در این است که کی نره اون تو. این خیلی مهم هست. درسته اونی که میره اهداف ما رو دنبال نخواهد کرد، ولی به قدری مهمه برای مردم و برای بچه های سطح شهر کی نره اون تو، که در واقع میتونن به یک لیست کامل رای بدن. چون ببینید، لیستای ناقص در واقع بازم میدون ورود رو برای اونها فراهم میکنه و برنامهش رو میتونن اجرا بکنن. درسته که کاندیداهای اصلاح طلب رو خیلیشون رو رد کردن، ولی من یه خوشبینی دارم نسبت به اینکه یک نسل جدیدی از نیروهای اصلاح طلب به وجود خواهند اومد. اگر بتونن لیست های یک دستی بدن، جامعه این آمادگی رو داره که بگه لیست بدید من به اون لیست رأی میدم. این دقیقاً اتفاقی است که تو مجلس ششم هم افتاد. در مجلس ششم به عنوان مثال خود بنده از اصفهان وقتی رأی آوردم، موج اصلاح طلبی بود که به من رأی داد، وگرنه من شخصیت معروفی نبودم اون زمان. من فکر میکنم الان شرایط جامعه از این لحاظ مشابهه. اگر ما بتونیم لیست های کاملی از بین همین کاندیداهای موجود ببندیم به طوری که جایی برای تندروهای طرف مقابل باقی نگذاریم، این میتونه یک برنامه کاملا موفقیت آمیز باشه و در صحنه آرایش قوا به نفع ما عمل بکنه.
آقای رحمانی، در عرصه انتخابات ایران اصلاح طلبان با وجود تقریبا حذف بیرحمانه اکثریت قریب به اتفاق کاندیداهاشون به نظر نمیرسه که قصد مقاومت و اعتراض داشته باشند. همین دیروز محمد رضا عارف رئیس شورای سیاستگذاری انتخاباتی اصلاح طلبان جوانها رو به حضور و فعالیت در عرصه انتخابات دعوت کرد. غلام حسین کرباسچی دبیر کل کارگزاران هم تأکید کرد که نفس انتخابات مهمه. او گفت در هیچ شرایطی حتی اگر نیروهای اصلاح طلب رد صلاحیت هم بشند نباید قهر کرد و انتخابات رو رها کرد. البته صحبت‌های آقای شیرزاد هم به نظرم میرسه که تا حدودی در همین راستاست. میخواستم نظر شما رو بپرسم آقای رحمانی، با این طرز برخورد و با این تاکتیک انتخاباتی شما چه برخوردی دارید و چه داوری نسبت بهش دارید؟
ببینید یه مختلف نیته، من نمیدونم پشت نیته مثلا اصلاح طلبی که توی حکومت هست ماندن در قدرت یا نماندن در قدرت، ولی من یک وضعیتی تصور میکنم در حقیقت اینه که بعد جنبش سبز راست افراطی زده همه رو انسجام گرفته، احزاب و زده جریان و بسته. خب من منظره یه جور دیگه میبینم. اصلاح طلب ها اگر شما طرف انقلاب نباشید متحد استراتژی که جامعه مدنی هست و نیروهای بیرون از حاکمیت کل اونه که میخوام روند آرام آرام دموکراتیک کنه، امکان داره بسیاری انتقاد به هم داشته باشید. یک جور دیگه میشه مقاومت کرد. انتخابات مجلس پیامیست که میشود هنوز به سپاه پاسداران و به آقای خامنه‌ای به بیت رهبری و به آقای جنتی داد. یعنی چند بار باید آقای خامنه‌ای و سپاه پاسداران متوجه شد افکار عمومی همیشه به ناگزیر با وجود همه اعتراضاتی که دارد و باید بیان میکند میاد به دورترین افراد در همون چارچوب نظام رای میده. این معنی داره. چند بار اگر این تکرار بشه آقای خامنه‌ای نشان داده ذهن صدام حسینی و قذافی نیست. من اعتقاد دارم وضعیت منطقه خاورمیانه و وضعیت ایران وضعیت اطلاعی نیست. ما وضعیت خطرناکی داریم. به خاطر این وضعیت خطرناک از یک طرف دیگر اونچنان ما زورمون نمیرسد که یک رفراندوم شرکت کنیم، اعلام کنیم مثلا با آقای خامنه‌ای سیاست قبول داریم، این سیاست قبول نداریم. بحث من بحث مردم است دیگه. شما چون اینجا مردم میخوان رای بدن، این رای دادن یک پیام داره. در تهران آقای جنتی رای نیاره، آقای لاریجانی تو مازندران رای نیاره. الان این امکانش هست چون هیئت اجرایی با هیئت نظارت با هم فرق میکنن. من به این اتفاقات نگاه میکنم. یا شما وضعیت این است که مثلا در یه جامعه فرانسه هستی 4-5 تا سیاسی وجود داره، یه حساب سیاسی در یه فضای آزاد هم دیگه نقد میکنن. ما الان در همچین حالتی نیستیم. ما باید بعد از انتخابات میتونیم اصلاح طلبان رو نقد کنیم، نیروهای دیگه نقد کنیم، ولی من میدونم بضاعت مقاومت هم در جامعه اون چنان نیست. چون وقتی که یک جامعه حرکت میکنه و اونجوری سرکوب میشه، نشان داد سال 1992 میشه یه اقدام دیگه انجام داد. درست است اگر 1988 نبود آرای 92 آقای روحانی به راحتی خوانده نمیشد، ولی میشه این بار هم رفت یه کاری انجام داد و یه پیامی داد. اینم میشود گفت یک نوع مبارزه مدنی است که آقای خامنه‌ای، سپاه پاسداران، ما به افراد رأی میدیم که لازم موازه حتی در چارچوب همین نظام و این شرایط حاکم که قانون هست از شما دورترن. بطور مشخص آقای جنتی تهران رأی نیاره. این معنی داره دیگه. من الان اینجوری به شرایط ایران نگاه میکنم.
من میتونم اینطوری تفسیر بکنم که نظر شما به نظر آقای شیرزاد در این زمینه خیلی شبیهه؟
بله، من نظرم شبیه، ممکنه با نقطه های عظمت گوناگونی حرکت کنیم، ولی من نظرم شبیه، ما چاره ای نداریم. گفتم دعوا اصلاح طلب و اصولگرا اصلا نیست. ما از این مسئله الان عبور کردیم. اصلاح طلبها به گونه بعد از یک فضای مثبت باید دوباره بشینن خودشون نقد بررسی کنن. واقعیت نیست، مسئله بقای یک جامعه است. اگر ما وارد یک مداری از جنگ و ویرانی درگیری به ایران و عربستان یا حاکمیت کامل سپاه پاسداران بشیم، اون موقع باید تا اطلاع ثانوی آزادی مدنی دموکراسی همه میرد به تعطیلات. ما الان در یک حالت بقا و نمیخوام بگم مرگ، بقا و افتادن قرار داریم. از نظر من آقای روحانی بوروکراتیه که به قدرت خودش حفظ نظام فکر میکنه، ولی الان من احساس میکنم آقای روحانی هر چقدر به توانات با پاسداران کنترل کنه، این به نفع کل جامعه ما هم هست. من الان مسئله انتخابات همینجوری میبینم. انتخابات الان مهمتر از خودش و ترکیبش پیامی است که به اون طرف قدرت در ایران میده. اون پیام الان استراتژیکه. آقا ما با این سیاست‌های شما موافق نیستیم، با وجود که چاره ای نداریم، کاندیداهای ما نیستن و کاندیدا نداریم، ولی میام در انتخابات شرکت میکنیم. بیا با آقای جنتی، آقای مصباح یزدی، آقای علم الهدا، ما با سیاست های شما موافق نیستیم. آقای خامنه ای، ما این نگاه شما رو به روابط با جهان نداریم و این به نظر من چیز کمی نیست برای یک ملتی در منطقه پرتنش خاورمیانه که همسایه‌اش عراق، افغانستان و عربستان سعودی.
آقای شیرزاد، این که با وجود تمام این حذف کردن ها و سلب صلاحیت کردن ها، نیروهای سیاسی اصلاح طلب و معتدل برن و فعالانه در انتخابات شرکت بکنند، برخی از گروه های سیاسی هستند یا شخصیت های سیاسی هستند که این رو به معنای دادن مشروعیت به رقیب زورگو تفسیر میکنند. در این باره شما چی فکر میکنید؟
ببینید، من فکر میکنم این بحث خب خیلی قدیمی هست و بارها هم گفته شده، اما اتفاقی که میفته اینه که عملا ما چه این مشروعیت رو بدیم چه اون مشروعیت رو ندیم، طرف کار خودش رو میکنه. بنابراین بهترین راه این که ما بتونیم واقعا پیاممون رو بدیم، همونطور که آقای رحمانی هم فرمودن، این هست که یک جواب مشخص به طرف مقابل بدیم و در انتخابات آینده اینقدر که پیام نه انتخابات میتونه کارساز باشه، شاید پیام آره اون نتونه کارساز باشه. ببینید، ما خیلی وضعیتمون شبیه انتخابات سال 92 است. سال 92 خب اول جامعه به استقبال آقای خاتمی رفت، آقای خاتمی مدتی آره و نه کردن و نهایتا قرار شد آقای هاشمی کاندیدای اصلی جناح میانه و جناح اصلاح طلب باشه و نظرسنجی هم نشون میداد که ایشون آرای بسیار بالایی داره. وقتی که در نهایت بهت و شوک آقای هاشمی رد صلاحیت شد، سه چهار روزی جامعه کاملا سردرگم بود، چند یک هفته ای طول کشید، ولی به محض اینکه پنجره به نام آقای روحانی و آقای عارف در انتخابات باز شد، ما دیدیم یک پتانسیل بسیار انباشته پشت سر این پنجره قرار گرفت. ببینید، من از وضع داخل کشور دارم میگم و از شرایطی که توی کوچه و خیابون و تاکسی و اتوبوس میبینم، الان یک پتانسیل بسیار انباشته ای در جامعه وجود داره که به این آقایون نبگه و نشون بده که ما نمیپسندیم، نمیپذیریم و واقعا یک زندگی دیگری رو میخوایم تجربه بکنیم. خب این از چه راهی میتونه این نه رو بگه؟ من فکر میکنم تنها راهی که آخر دست برای هیئت نظارت و شورای نگهبان باقی میمونه اینه که درست بیاد مثلا این تهرون 30 تا کاندیدا میخواد، 30 نفر رو تایید صلاحیت بکنه، این دیگه آخر خطه و ما در واقع ناچار میکنیم طرف رو که هی به این آخر خطش نزدیکتر بشه. وگرنه اگر تعداد بیشتری رو باز بذاره، ما میریم میسنجیم ببینیم واقعا کی به اهدافمون نزدیکتره، نزدیکتره نه اینکه مطابق اهداف ما هست و اونها رو میفرستیم در مجلس. ولی من یه امیدواری بیشتری دارم. ببینید، این آقای روحانی که الان تو مقدمه شما فرمودید جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین و حوزه علمی قم علیهش اطلاعیه دادن، خودش عضو جامعه روحانیت مبارز بوده و فکر کنم هنوزم رسما عضو جامعه روحانیت مبارز هست و از دل اون جریان در اومده. من بعید نمیدونم. ببینید، جناح اصولگرا در این سالهای اخیر بسیار تغییر ماهیت داده، بسیار ریزش کرده، خیلی از نیروهاشون افکارشون عوض شدن. اصلا این رو از رفتارشون با خودمون ما میتونیم ببینیم. یه زمانی اصلا نمیتونستن ما رو ببینن، حالا رفتارشون عوض شده. بنابراین من فکر میکنم که این امکان وجود داره که یک نسل جدیدی از نیروهای سیاسی بیان به عرصه. ممکنه توی این مسیر ما یه 10-20% هم تلفات داشته باشیم، یعنی کسانی رو بفرستیم به مجلس که واقعا چون امتحان پس ندادن مطابق میل ما عمل نکنن. ولی من خوشبین هستم به دلیل اینکه واقعا فضای اجتماعی بسیار تغییر کرده که از بین همین کسانی که ما فکرشو نمی‌کردیم نیروهای خوبی در بیان و بتونن یک مجلس نسبتاً قابل قبول رو رقم بزنن. البته همونطور که آقای رحمانی هم فرمودن، ما نباید انتظار داشته باشیم یه مجلسی باشه که هر روز باز کنیم پیچ رادیو رو ببینیم نوت‌های مهیج و پرشور به نفع جامعه مدنی اونجا پخش میشه. همین که رأی مناسب بدن و نوت هم نکنن ما کلامون رو میندازیم آسان.
گرچه هنوز موضوعات مهمی رو نتونستیم مورد بحث قرار بدیم، ولی متاسفانه فرصت ما در اینجا به پایان میرسه. با استفاده از این چند لحظه باقی مونده از آقایان احمد شیرزاد نماینده سابق مجلس ششم در تهران و آقای تقی رحمانی فعال سیاسی ملی مذهبی در پاریس از اینکه در این میزگرد رادیویی شرکت کردند صمیمانه تشکر میکنم.